آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. دی ماه 94 گفتگوی ما رو میشنوید از تماشاخانه مشایخی، نمایش خونه ما و سمن قناد، طراح، کارگردان و بازیگر نمایش.
سلام، عرض ادب، خسته نباشید.
سپاسگزارم. خانم قناد، در ابتدا از شکلگیری نمایش برامون بگید.
این کار پروژه پایان نامه من بود که پروژه از ایده تا اجرا رو طی کرد و ما یه ایده خطی داشتیم، داستان یک خانواده که بر سر سوء تفاهم روابط به هم می‌ریزه و این داستان از طریق اتود و موقعیتایی که به بازیگر داده می‌شد، اتود زده می‌شد، کنار هم دیگه قرار داده می‌شد و با توجه به داستان یه خطی موقعیت‌ها شکل می‌گرفت و روند داستان رو به وجود می‌آورد.
بسیار عالی. اون چیزی که در ابتدای هم بسیار جلب توجه میکنه و حتی به تماشاگرم در واقع پیش زمینه میده، میگوین که ما چشمان شما رو برای لحظاتی به امانت میگیم. یعنی خب یه جوری میخواد بگه که تئاتر بی کلامی هستش، بیشتر جنبه بصری داره. اول از همه برام میگن که تئاتر خونه ما چه تفاوتایی، چون بی کلام هست عرض میکنم، با تئاتر پانتومیم داره؟
خب شما صرفا توی تئاتر پانتومیم نه تنها آوا ندارین، بلکه از هیچ ابزاری هم استفاده نمی کنین. یعنی فقط بازیگر وابسته به بدنش و میمیک صورتش کار میکنه. اما توی کاری که ما داریم انجام میدیم، ما اکسسوار داریم قطعا و روند کار با اکسسوار شکل میگیره و دکور داریم. جدا از اون، بازیگرها با یه سری آواهایی که مختص به خود این خانواده هست با هم دیگه ارتباط برقرار
میکنه. یه زبان فابریکیت.
بله دقیقاً. منتها این به این معنی نیست که ما زبان خاصی رو برای این خانواده استفاده کردیم. تمام تلاشمون این بود که دیالوگو بگیریم اما میتونیم جاش آوا بذاریم، آواهایی که بیانگر اون اتفاق، اون موضوع باشن.
و حالا که این تفاوت رو گفتی، چون بیان نداریم، یکی از ابزار بازیگر یک به حرکات رو ورده.
بله.
میخوام ببینم که فرقش حالا با تئاتر فیزیکال برام بگه چه هستش. چون یه جمله از شما خوندم که گفتین به حرکات ژیمناستیک بار نخواستین رو بیارید.
چند تا دلیل داشت. اولا که تئاتر فیزیکال تئاتریه که بازیگر باید به شدت به بدنش آشنایی داشته باشه و توی تئاتر فیزیکال شما از حرکات آکروباتیک استفاده میکنین و یه جورایی جزو معیارهای اون نمایش هست. اما توی کار ما، یعنی این پروسه بازیگری رو، انتخاب بازیگری رو که ما طی کردیم، خب باید از بچه‌های ژیمناستیکی استفاده می‌کردیم که به شدت بدنهای توانمندی داشتن ولی توی انتقال حس با میمیک و صورتشون این توانایی رو نداشتن. پس این گرفته شد و ترجیح دادیم که از بازیگری استفاده بکنیم که بتونه حس رو انتقال بده، حالا با اون ارتباط چشمی که به وجود میاره، با نگاهی که به وجود میاد. به همین دلیل تئاتر فیزیکال قطعا نیست. چرا؟ چون ما معیارهاشو توی کار نمیبینیم و برای اینکه خلأ این دیالوگو بگیریم با موسیقی پرش کردیم که خب موفقم بود.
و این سوال برای شخص من پیش اومده، یک چیزی به عنوان نمایشنامه، آیا این گونه نمایش ها دارن یا ندارن؟ یعنی اون چیزی که اتفاق میفته، چون در نمایشنامه ما دیالوگ میبینیم، دیالوگ یک اصل هستش، ولی در این گونه نمایش ها که به صورت کارگاهی فرمودین هستش، چه اتفاقی میفته؟
خب اینکه شما زمانی که یک کاری رو کارگاهی شروع میکنین، صرفا یک ایده رو دارین و ممکنه داستان طولانی یا اون رمانی که شما میخونین صرف تا صد رو میدونین، حتی لحظه به لحظه اون کار رو میدونین. اما چون این کاری که ما داشتیم جلو میبردیم اینجوری نبود. ما فقط یه داستان یه خطی داشتیم، یه خانواده 6 نفره که بین پدر و مادر یه دعوایی به وجود میاد. اینکه این دعوا سر چیه نمیدونستیم و فقط میخواستیم یک روز از زندگی یک خانواده رو نشون بدیم و خب با اتو متدایی که میزدیم مثلا میرسیدیم به بیدار شدن، صبحانه خوردن، غذا درست کردن، بیرون گردش، همه این متدا رو میزدیم و بهترینش انتخاب میشد و با توجه به یه خط داستانی که داشتیم اونا رو کنار هم دیگه میذاشتیم. در واقع با اینکه نمایشنامه‌ای وجود داره یا نه شاید به سختی بشه پیدا کرد یه نمایشنامه‌ای که، مگر اینکه شما بیاین برداشت آزاد از یک رمان بکنین، اما توی رمان شما باز دیالوگ رو میشنوید، ولی توی این جور داستان‌ها نه، صرفا کارگردان خودش به این نتیجه میرسه که این داستان رو ببره.
ببخشید، این به طور بداهه‌الامر به ذهن میرسه که شما تقابل دارید با اصل دیالوگ محور بودن میکنید تو نمایشتون؟
بله، زمانی که من برای پایان نامه داشتم این پروژه رو تعیین میکردم تو ذهنم این بود که اگر اصلی ترین ابزار از بازیگر گرفته بشه چقدر توانایی داره توی انتقالش، و جدا از اون من معتقدم تئاتر یعنی تصویر، تماشاگر میاد که تصویر ببینه، چون رادیوه که شما صدا داری و با صدا ارتباط برقرار میکنی، پس توی تئاتر باید قاب ببندی، باید تصویر نشون بدی و دقیقاً چشمان تماشاگر تو بگیری. و البته این دیالوگی که گفتین این دیالوگ مخصوص بچه های گروه گره است که اول همه نمایششون میگن.
بسیار خب، حالا شما شرکت به تصاویری که در تئاتر خونه ما تماشای قراره باش همراه باشه، این تصاویر چقدر باید در واقع حاوی اطلاعات و نشانه ها باشه؟ چقدر به دوش میکشن این تصاویری که تماشاگر میبینه؟
من فکر میکنم
چون تئاتر خونه ما تئاتر گفتارها و اون کلمات قصاری که حالا در تئاترای عرف میبینیم نیستش.
دقیقاً، خب کار یه ذره سخت‌تر میکنه دیگه، یعنی شما باید تمام تلاشتو بکنی با موقعیتی که داری برای تماشاگرت به وجود میاری توی اون قاب بندی، توی اون تصویر به تماشاگرت برسونی. و اینکه آیا ما موفق بودیم یا نه رو راستش بعد از کسایی که اومدن ببینن بپرسیم، ولی فکر میکنم که تا حدودی تمام اون تصاویرها و اتفاقات و مخصوصا موقعیت‌ها قابل بیان بوده، که شاید کمتر کسی از ما پرسیده که ما نفهمیدیم چی شد. شاید اولش براشون یه ذره گنگ باشه، چرا؟ چون با یه چیزی مواجه میشن که هیچ وقت نبودن، میبینن که 5 دقیقه گذشت، دیالوگ نیست، 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، و تازه دارن عادت میکنن و با اون روند میان جلو.
بسیار عالی. خانم قناد عزیز، ما در نمایش خونه ما با حرکات بازیگران مواجه هستیم، به صورت تمام و کمال با این موضوع مواجه هستیم. میخواستم ببینم در تعریف حرکاتی که برای هر بازیگر، یعنی 6 بازیگری که حالا به عنوان کاراکترهای این نمایش حضور دارند، این حرکات چگونه تعریف میشن؟ آیا حرکات به صورت یک حرکاتای ساده هستن، یعنی در واقع غالبیت بر این موضوع میگرده که حرکاتی که انجام میدن یک حرکات ساده باشه، یک یا یک حرکات غریزی باشه که مخصوص به اون کاراکتر به خصوص هستش، یا یک حرکاتی باشه که در واقع مفهومی باشه، در واقع ایجاد یک حرکات تقابلی بکنه با یکدیگر، بیشتر حول کدومی که از این حرکات میگرده؟
اولین چیزی که خیلی مهمه توی حرکات هر بازیگر این که با توجه به کاراکتری که داره بازی میکنه بیانگر باشه، یعنی اگر ما 4 تا بچه داریم
امضای شخصی باشه،
صرفا هم خود بازیگر به عنوان، چون من معتقدم که بازیگر آدم آهنی نیست، قطعا خلاقیتی رو توی کار به وجود میاره و کسی که کارگردانه و مشاور کارگردان شروع میکنن هدایت کردن و به بازیگر اضافه میکنن. ممکنه که به بازیگر بگیم که نه این کارو نکن جاشیر، یعنی اون چیزی که داره اشتباه انجام میده رو ازش بگیریم و ازش بخوایم که چیز جدیدی رو اضافه بکنه. اگر اون چیز خوب باشه ما روش پرداخت میکنیم و بهش میپردازیم، اگر خود بازیگر بهش نرسه ما بهش اضافه میکنیم. اما چیزی که خیلی این حرکات مهمه اینه که به اون کاراکتری که قراره بازی بکنه بشینه، یعنی اگر شما 4 تا بچه‌ین و 2 تا دختر 2 تا پسر، یکی کوچیک یکی بزرگ، همه اون رفتارا باید نشون بده که خب پس این پسر با این ویژگی‌ها این کاراکتر رو داره، این پسر این کاراکتر رو، و اون تفاوت رو به وجود بیارن و جدا از اون خیلی غیر عادی نباشن و تماشاگر رو پس نزنن. اما اصل مهمی که ما داشتیم قطعاً رئال نخواهد بود، برای همین شاید تو بازی‌ها کمی فانتزی بودن رو بهش اضافه بکنیم یا کمی اغراق رو بهش اضافه بکنیم که به اون رسیدن کاراکتر بهش برسیم و توی حرکات همینطور.
گفتید فانتزی، یه سوال فانتزی اول من بپرسم، این که فکر کنم پیام نمایش در واقع این که میگم پیام نمایش نیست، یکی از پیام‌های نمایش این که از اینجا مونده، از اونجا رونده شدن هستش. حالا اگه بخوایم این ذهنیتی که خود سمن قناد داره از این در واقع واژه به صورت پانتومیم از ذهنیتش به عینیت برسونه چطوری بیان میکنه؟
فانتزی رو؟
نه، این از اینجا رونده از اونجا مونده، چون این اتفاق برای پدر میفته تو این نمایش. و اکثر کاراکترها البته.
آره میدونین بیشترین چیزی که من دغدغم بوده نشون بدم اینه که نمیدونم هم تا چقدر موفق بودم، این بوده که آدم ها و روند زندگیشون و حتی روابط بر اثر یه سری اتفاقات به شدت کوچیک و پیش پا افتاده که یک هم مهم میشه به هم میخوره. و نه تنها تو دوره الان دارم میگم که داریم به دوره ما تو عصر تکنولوژی و دوره پیشرفت و مدرنه همینجوری میریم جلو و پیشرفته تر میشیم، اصلا دیگه دورتر میشیم، اصلا اهل گفتگو و دیالوگ نیستیم، یعنی کمتر پیش میاد که بشینیم با هم دیگه حتی صحبت بکنیم.
خودتون دیالوگو گرفتین؟
آره، به خاطر اینکه دنیای امروز ما حداقلش اینه که تمام تلاشم این بود که بگم اگر دیالوگ نیست اون حسه وجود داره. من احساس میکنم این حسه الان از بین آدما هم گرفته شده و روابط بر اثر یه سوء تفاهم خیلی کوچیکی یهو بزرگ میشه به هم میخوره و هیچ کس حاضر به گذشت نیست. یکی از من پرسید که یکی از این تماشاگرها که چرا پدره بعد از این همه تلاش وقتی برمیگرده با یه پلنگ صورتی و یه دونه بادکنک برمیگرده، چرا هیچی برای مادره نمیاره که مادره راضی کنه؟ گفتم که دقیقا منظور ما هم همینه که این آدم برای بچه هاش میاد و چی بزرگتر از این که با این بچه ها هستن این وسط، چرا باید با یه چیز مادی بیاد و مادره رو خوشحال بکنه؟ میاد یادآور یه زندگی میشه که ما با همدیگه داشتیم و حالا بیاد دوباره شروع کنیم حتی اگر یه سری مشکلات جلو راهمون باشه.
خب صحبت ها که شما کردی در اینجا من فکر کنم یک در واقع اتفاق واقعی داره تو اجتماع در واقع میخواد بیان کنه قصه شما، ولی این اتفاق واقعی با ابزار فانتزی خودش میخواد بیان کنه. چرا این سبک رو انتخاب کردید؟
به خاطر اینکه شاید وقتی آدم ها رو نصیحت میکنی نه تنها گوش نمیدن بلکه زدم میشن، و وقتی خیلی جدی میشینی باهاشون صحبت میکنی بازم گوش نمیدن. من فکر میکنم که گاهی اوقات میگن آدم ها شوخی شوخی حرفای جدیشون رو میزنن، ما هم توی خنده شاید یه سری حرفای جدی رو بزنیم. البته من معتقدم که پشت این خنده ها واقعا یه تلخی وجود داره.
حالا چرا زبان تلخ رو انتخاب کرد؟ زبان طنز تلخ یا همون گروتسک؟
به خاطر اینکه تأثیرگذارتره تا اینکه شما 100% مطلق جدی باشید یا 100% مطلق شوخی و خنده باشه. همیشه وقتی یه چیزی این وسط و این بین باشه تأثیرگذاریش بیشتره، شاید برای من، و من فکر کنم که اینم برای مخاطبامون شاید تأثیرگذارتر بوده.
مرسی. یک سوالی که در مورد گریم هم بپرسیم اینه که گریم در نمایش شما چقدر جایگاه داره؟ اینکه حالا نقش شخصیت ساز هست بیشتر برای بازیگرها، یک شخصیت منحصر به فرد برای کاراکترها در واقع اعمال میکنه، یا اینکه نه به کمک میمی که بازیگر میادش بیشتر؟
جفتش. و من به عقیده من چه کار ما دو تا چیز واقعا تأثیر مهمی برای ما برای رسیدن به نقش داشت. یکیش گیریم بود و دیگری موسیقی، یعنی جفت این دو برای رسیدن بازیگر به نقش خیلی کمک کرد و تأثیرگذارتر بود، چون اگر ما هر کدوم از اینا رو میگرفتیم شاید برای رسیدن بهش دچار مشکل میشدیم. و من معتقدم که گیریم برای ما برای رسیدن به کاراکتر به شدت تاثیرگذار بود.
حالا چقدر این گیریم میتواند نقش ایماگر داشته باشه یا نقش فیگوراتیوی؟
من فکر میکنم که جفتش، به دلیل اینکه آره، به خاطر اینکه وقتی شما داری یه کار فانتزی انجام میدی برای فرار از رئال احتیاج به یه چیزی داری که بهت کمک بکنه، یه چیزی که واقعا رئال نباشه و بتونه برای تو نمایشی بشه. و وقتی از این گریم استفاده میکنی اولین چیزی که تماشاگر رو درگیر میکنه باز چشماشه، یعنی باز نگاه میکنه خب، و درگیر میشه که چرا یه همچین گریمی رو داره، باعث میشه که توجه بیشتری رو بکنه و جدا از اون باز به ما برای رسیدن به اون قالبی که توی ذهنمون هست نزدیکتر میکنه.
و این گریم همچنان میخواد پانتومین بودن رو پس بزنه، یعنی که نمیخواد حالتهای سفید گونه داشته باشه نه حالتهای خونسا گونه.
بله دقیقا.
بسیار عالی. سخن پایانی زمان قنداد عزیز رو میشنویم.
یه دنیا سپاسگزاریم از تمام کسایی که ما رو حمایت کردن و با تمام این شرایط اومدن و اجرای ما رو دیدن، همین که هستن، همین که ما رو حمایت میکنن. و امیدوارم که واقعا شرایطی پیش بیاد که کسایی که تازه دارن وارد عرصه هنر میشن و به صورت حرفه‌ای کار میکنن، مخصوصا دانشجویی که فارغ التحصیل این رشتن، کسایی باشن که حداقل حمایتشون بکنن. من توی این کار به این نتیجه رسیدم که گاهی اوقات نه تنها کمک نمیکنن، بلکه مدام سنگ جلو پای ما مینداختن و باعث میشد که ما به مشکل بخوریم. ولی یه تشکر خیلی ویژه دارم از تمام کسایی که میتونستن کمک بکنن و نکردن، باعث شدن که ما پیشرفت بکنیم، ما خلاقتر بشیم، مستقل باشیم. و همیشه گفتم محدودیت خلاقیت میاره.
دوستان تیمالی، جالبه این نکته رو میگم که تو 100% گفتگوهایی که داشتم آخرش به اینجا ختم میشه که حمایت بکنید. و امیدوارم که واقعا یه روز این اتفاق بیفته، حمایت بشیم در تئاتر. من یه توضیح هم اضافه کنم در آخر گفتگومون که گروه گره در واقع اوایل اسفند ماه نمایش
ماه و پلنگ
و
زندگی یک هنرمند به کارگردانی حامد ادوار
که خودتون هم در زندگی یک هنرمند ایفای نقش میکنید این بار. در واقع این برنامه آتی گروه گره هستش که حالا موقع هم حتما به استقبال این نمایش خواهیم رفتش. از خانم سمن قناد عزیز برای حضورشون در این آوا بی نهایت سپاسگزارم. در ادامه این 7 اجرای پیش روتون درسته تا 30 دی
هستیم. ما تا 30 دی هستیم.
براتون آرزوی موفقیت دارم. دوستان تیوالی با ما بودید از تماشاخانه مشایخی. من آریو راغب‌کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا می‌سپارم. بدرود.